أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غذاهای گیاهی است و عمده غذاهای گیاهی گندم و جو، و از گندم و جو هم نان پخته میشه. بحث نان است. نان جزو غذاهای اساسی پیامبر اهل بیت و بیشتر مردم جهان غذای اصلیشون همون نان است. بدنها هم به نان قائم است، نانی که قوت جون، نون است که قوت جون است. و وسیله این نان انسان میتواند کارهای خودش را انجام بده، عبادتش، نمازش، حج رفتنش، روزه گرفتنش و همه اینها به وسیله نان. بدن هم به وسیله نان ساخته شده است. خداوند تبارک و تعالی به خاطر این نان برکات آسمان را نازل کرده، نازل می کند. باران و برف و امور دیگر به خاطر این نان، و برکات زمین را خارج می کند به خاطر این نان. پیامبر روی نان تأکید دارد و روی ارج دادن و تعظیم نان، و فرمود اکرم الخبز، نان را ارج بدهید، اکرام کنید. فانه قد عمل فیه، در به وجود آمدن این نان، زیرا در به وجود آمدن این نان ما بین عرش خدا تا زمین، در وجود آمدن این نان کار کرده. اون چی که موجوداتی که کائناتی که ما بین عرش خدا و زمین است، در تحقق این نان کار کرده و نقش داره. و تمام و اون چی که در زمین و مقدار زیادی از موجودات در زمین در تحقق و وجود آمدن این نان نقش داره. آب و هوا و خاک و بیشتر مواد تشکیل دهنده این زمین در تحقق این نان نقش داره و عمل کرده. همه هم روی این مسئله تأکید دارند و می‌فرمایند نان را ارج بدهید و کرام کن، اکرم الخبز. روایت داریم که نقل شده که یه عده‌ای از بنی اسرائیل خلاصه در فراخی نعمت بودند، همه چی براشون مهیا بود. اینا کفران نعمت کردند و رفتن نانهایی به شکل مجسمه حیوانات درست کردند برای پاک کردن و دستشویی و پاک کردن موضع دستشویی با این نان. خداوند هم اینها را یواش یواش رفته رفته مبتلا کرد و تا جایی که مجبور شدن این نانها را، این نانهایی که خود را با اون تطهیر کردن، بید دوباره جمع کنند و بخورند. سهمیه بندی شده از همین نانها. آیه قرآن فرمود و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه. خداوند مثلی بیان میکند که یک دیهی که امنیت داشت، آرامش داشت، رزق و روزیش فراهم بوده، نگرانی نداشت، همینا فکفرت به انعام الله، کافر شدن، کفران نعمت کردن، خداوند را بر اونها عذابی نازل کرد و قحطی آورد و بیماری آورد و که مجبور شدن همین نانهایی که با اون خود را تقدیر کردن بخورن. پس شوخی نیست سبک کردن و اهمیت ندادن، بایستی به نان اهمیت داد، باید در جایگاه مناسب قرار داد، زیر ظرفا، زیر سفره‌ها، زیر سینیا نباید قرار داد. و اگر مقداری از نان بیفته، روی زمین بیفته و روی زمین رها شده باشد، سفارش شده که اون را بردارید و بخورید، ثواب زیادی دارد. اگر هم کثیف شده باشد می‌فرماید بشورید و بخورید. روایتی داریم که پیامبر فرمود من وجد تمرتن، کسی که یه دانه خرمایی ببیند، او کسرتن تکنانی ملقات رو زمین افتاده باشد، فاکلها این لقمه نان یا این خرما را بخورد، لم تستقر فی جوفی، در درونش مستقر نمیشه تا اینکه خداوند گناهانش را میامرزد. در یه روایت دیگری میفرماید من وجد کسرتن، کسی که یه تکنانی رو زمین پیدا کند، فاکلها او را بخورد، کان له حسنتن، برای او یه حسنه محسوب میشه، ثواب. و من وجدها فی قدرن، اگر این تکنان در یه جای کثیف ببینه، کثیف باشه، کثیف شده باشه، بگیره و بشوره و فغسلها ثم رفعها، سپس او را برداشت و خورد، کان له سبعون حسنتن، 70 حسنه برای او نوشته میشه. حالا یه حال، حالا این 70 حسنه و یک حسنه و ثواب است و اینا غفران است و بنده یک فواید بهداشتی هم برای این کار احتمال میدم. و این از علاوه بر این است که تعظیم نعمت است، ولی بعید نیست مقاومت بدن در مقابل بیماری زیاد کند. حالا بحثش هم قبلا آمده. خیلی خوب، پس درست نیست انداختن نان روی زمین، تکه های نان اجازه نباید بده انسان اینا روی زمین بماند و بردارد بخورد، در جای مناسب قرار بده. پیامبر وارد بر عایشه شده، برای آکسرتن یه تکنانی روی زمین بود، کادن یا طاها نزدیک بود پاش روی اون نان بگذاره، فاخذها این نان را برداشت و گرفت و اکلها و خورد و فرمود یا حمیرا، اسم عایشه حمیره، اکرمی جوار النعم، اکرام کن همسایگی نعمت هاست، نعمت ها در همسایگی شما هست، اینها را اکرام کن بعد نعمت های خدا بر شما. فا اینها لم تنفر، زیرا این نعمت بله فرار نکند، سلب نشود از قومی مگر و دوباره برگرده، یعنی دوباره بر نمیگرده، فکادت انتعود علیهم، نعمت اگر سلب بشه به خاطر کفران نعمت دیگه دوباره بر نمیگرده، عود نمیکنه. حالا یه حال، یکی از مصادیق اکرام نان و عرض دادن به نان این است که نباید پا روی اون بگذارن. روایتی داریم که از پیامبر میفرماید اکرم الخبز، نان عرض دهید، و از اکرامش و از عرض دادنش از این کرامتی الله یطع، از جمله کارهایی که انسان باید بکنه که در راستای عرض دادن به نان این است که لا یطع، پا روی نان نگذارن، ولا یقطع، با چاقو نبرن. خیلی خوب، تا جایی که می فرماید در حین خوردن مثل خارجی ها، مثل اجنبی ها، نان را با چاقو نبرید. اجانب این کار را میکنن، نان را با چاقو میبرن و میخورن. میگن در حال عادی، در حال فراوانی نان را با چاقو نبرید. روایتی داریم از پیامبر فرمود لا تقطع الخبز بالسكين، نان را با چاقو نبرید، ولكن اكسروه باليد، با دست، با دست نان را جدا کنید و تکه تکه کنید. وليكسر لكم، این کار را براتون انجام بدن، خالف العجم، با اجانب مخالفت کنید. فرمایید فقط یه موردی استثناء شده که انسان میتواند نان را با چاقو ببرد، و اون اگر چیزی جز نان ندارد، ادام ندارد. ادام یعنی چیزی که با نان خورده میشه. فرمود اگر ادام نداشته باشید، این بریدن با چاقو خودش ادام محسوب میشه. حضرت امیر فرمود اذا لم یکن، حضرت امیر اینجوری بود، اگر زمانی که ادام نداشت، چیزی با نون بخوره نداشت، نمکی، شیری، چیزی، سرکهی نداشت، قطع الخبز سکین، نان را با چاقو میبرید. و روایت دیگر فرمود ادنى الادم، این ادام محسوب میشه، کمترین ادام محسوب میشه، که بریدن چاقو، بریدن نان با چاقو است. خیلی خوب. پس یکی از چیزای نباید، چیزایی که جزء اکرام نان و عرض دادن به نان محسوب میشه، عدم بریدن اون با چاقو است. یکی از چیزا هم دستی که با ترید با نان آلوده باشه، با آغشته باشه، بگم با دستمال پاک نکنید، باید بلیسید و بخورید. این هم جزء اکرام نان. حالا یه سری توصیه های راجع به نان داریم. توصیه اول می‌فرماید نان را بو نکنید، نبوید. این حیوانات است که اول غذا را بو میکنن بعد میخورن، مثل گربه و بقیه حیوانات بو میکنن و میخورن. پیامبر میفرماید ایاکم ان تشم الخبز، مبادا نون را بو کنید، کما یشمه السباع، همون گونه که در رنده ها نان را بو میکنن، غذا را کلن بو میکنن. فان الخبز مبارکن، زیرا نان مبارک است. ارسل الله له السماء مدرارا، خداوند باران آسمان را برای او میفرسته. و له انبت الله المرعى، خداوند گیاهان را روی زمین میرویاند، به خاطر همین نان. و بهی صلیتم، و به وسیله این نان نماز خوندید. و بهی صمتم، و به وسیله این نان روزه گرفتید. و حججتم، و حج کردید. بله، بیت ربکم، خانه خدا را حج کردید، به حج خانه خدا می روید، باعث همین نان. خیلی خوب می شود این را بو نکنید، همون گونه که در رنده ها نان و غذاهای دیگر را بو می کنن بعد می خورن. این به خاطر این که این توهین به نان است و مخالف با عرض دادن به نان و اکرام نان. این سفارش اول بود. سفارت شاید منافع دیگری هم داره، حکمت های دیگری هم داره. دومین سفارش این است که میفرماید وقتی سفره را میارن، اول تا میتونید نان بخورید، بعد گوشت بخورید، معده را با نان پر کنید. روایتی از پیامبر میفرماید اذا اتیتم بالخبز واللحم، زمانی که براتون نان و گوشت میارن، فبدأوا، شروع کنید با نان، بالخبز، فسدو خلال جوع، گرسنگی را با نان ببندید. حالت بله گرسنگی و میل زائد را با نان مهار کنید. ثم کل اللحم، بعد از اون گوشت بخورید، تا اینکه گوشت مثلا با ولع زیاد و میل زیاد کمتر بود. این بالاخره این بخاطر اینکه خیلی زیاد روی در مصرف گوشت نکنه انسان، اولش نان زیاد بخوره و برای جلوگیری از زیاد روی. حالا شاید علل دیگری هم داره، چون گوشت تولید سبب میشه که معده ترش کنه و خوردن نان هم جلو این ترش کردن میگیره، شاید برای او مصلح است. سومین سفارش این است که می‌فرماید نان‌ها را، قرص‌نان را کوچک کنید، قرص‌ها را درشت و بزرگ بزرگ نکنید تا می‌تونید کوچک کنید. می‌فرماید چون پیامبر می‌فرماید صغروا رغفانکم، نان و قرص‌نان را کوچک کنید، کوچک درست کنید. فإنما كل رغيف بركه، زیرا با هر قرص‌نانی برکتی هست، تعداد برکتش بیشتر میشه، مصرفش کمتر میشه. چهارمین سفارش این است که میفرماید که مطلوب است این است که اجازه بدن خمیر ور بره، زود او را نپزند. وقتی خمیر درست کردند و اجازه بدن خمیر ور بره، برکتش زیاد میشه. امام صادق میفرماید بعد سرزنش میکرد غلامانش را در ور که آمدن نان و میفرمود و اکثر للخبز، وقتی ور میره و حجم خمیر زیاد میشه و برای نون بیشتر میشه، تعداد نون ها و مقدار نون بیشتر میشه. هرچی بیشتر ور بره بله تعداد نون ها بیشتر خواهد بود. ور بره یعنی پف کنه، چی میگن؟ نه، این مایه‌ای که اضافه میکنن یا خمیر ترشی که اضافه میکنن، این باعث میشه خمیر پف، مثلا تو ظرف که بذاری یه وقتی اینقدر پف کرده که از ظرف بیرون رو تخمیر، عمل تخمیر بر مایه که میذارن بله ور بره، یعنی انقدر پف میکنه حتی از ظرف مثلا ممکنه بریزه، ور بره تو بله. اینا میفرماید این کار رو الان امروزه کمتر این کار رو میکنن، حال ندارن خمیر صبح درست کنن تازه ور بمانه که ور برن، یا جوش شیرین اضافه میکنن یا بالاخره چیزهای دیگه اضافه میکنن که سریع حالت یه ذره ترشیدگی نداره. نون امروزی، نونهای قدیم حالت ترشی هم داره. پنجمین سفارش این است که میفرماید نان جو بهتر از نان گندم است. کافی است در بیان اهمیت نان جو و برتری او بر نان گندم این است که خداوند او را قوت انبیا قرار داده، غذای انبیا، به خصوص خاتم پیامبران است. روایت می‌فرماید مازال همواره طعام پیامبر جو بوده تا اینکه از دنیا رفت، و شاید دلالتش روایت دیگری دلالتش بهتر است بر این است که نان جو بهتر و مقدم و برتر از نان گندم است. روایتی که از امام رضا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید فضل خبز الشعير على البر، برتری نان جو بر نان گندم، که فضلنا على الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. ما من نبیین، نیست پیامبری، الا وقد دعا، مگر این که دعا کرده برای کسی که جو میخواد، لآکل الشعیر، و بارک علیه و بر او مبارک کرد، و ما دخل جوفن، وارد درون نمیشود، الا و اخرج کل داء فیه، مگر این که تمامی بیماری های اون بدن را خارج کند، و هو قوت پیامبران است، و طعام الابرار قضای نیکان است. ابا الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند ابا داشتن که قوت پیامبران خودش را جز شعیر قرار دهد. ششمین سفارش این است که فرمود نان برنجی، این یه جور دارو محسوب میشه برای کسی که مبتلا به اسهال. امام صادق فرماید اطعمو المبطون خبز الارض، نان برنجی به کسی که اسهال دارد و خود را نمیتونه نگه دارد، نان برنجی بدهید به عنوان طعام، نه به عنوان دارو، به عنوان قضایش باید نان برنجی بشه. فما دخل جوف المبطون شیئون انفع من، وارد درون کسی که مبتلا به اسهال شدید و عدم کنترل خود بهتر از نان برنجی وارد درونش نمیشود، انفع من، مفیدتر از نان برنجی. اما انه یدبغ المعده، این نان برنجی معده را دباغی میکند، و یسل الدعس الله و بیماری را از بدن خارج میکند. یکی از خواص نان برنجی این است که زیاد در شکم مکس میکنه و میماند و زود خارج نمیشه. و در روایت لیس یبقا فی الجوف، چیزی از غذاها در درون و در شکم انسان سالم صبح تا شب نمیماند به جز نان برنجی. لا یبقا، لیس یبقا، باقی نمیماند. فی الجوف یعنی درون، غدوتن صبح، لیل یعنی تا شب، الا بجز خبز الارض، نان برنجی است. علی هر کسی است که نان برنجی میخورد و بر این کار مداومت کند، به طور دائم نان برنجی چاق میشود. روایت داریم از امام رضا صلی الله علیه و آله فرمود ما داخل جوف المسلول شیئون انفع من خبز الارض. وارد درون کسی که لاغر است و مبتلا به سل چیزی بهتر از نان برنجی نیست. مسلول یعنی لاغر، کسی که شدیداً لاغر است بهش میگن مسلول. به بیماری سل، سل گفته میشه به خاطر اینکه انسان را لاغر میکنه، شدیداً لاغر میکنه. در یه روایتی میفرماید که نان برنجی یسل الداء سلا، بیماری را از بدن خارج میکند. خارج کردن از هفتمین سفارش این است که فرماید من نکنید بر جلو قرض دادن خمیر و نان، من نکنید این کار را، اگر من کنید سبب فقر میشه. در روایت اینجوریه. هشتمین سفارشی است که نان خشکی که در تنور خشک میشه، این سبب هضم کننده است، به خصوص اتراج آلنگ و مرکبات را هضم می کند، در صورتی که انسان در خوندنش زیاده روی کند و احساس سنگینی کند. نهمین سفارش این است که پیامبر می فرماید ارج بدهید نا اکرم الخبز. قیل یا رسول الله و ما اکرامه، ارج کردن که ارج دادن به چه شکل، اهمیت دادن به نان به چه شکل. پیامبر فرمود اذا وضع لا ينتظر به غیره، وقت غیره، وقتی سفره پهن کنند و نان بیارن دیگه سب نکنید چیز دیگه بیاد، همون شروع کنید به خوردن نان هست. حالا شاید صاحب خونه چیزی جز نان ندارد، نان را کم و سبک نشمارید، همون نان خودش غذاست. وقتی نان آوردن یعنی غذا آوردن. هی نگاه نکنید مثلا گوشتی بیارن، آبگوشتی بیارن، خورشتی بیارن، نه سب نکنید، شاید صاحب خانه چیزی دیگری نداشته باشد. این راجع به نان. غذای گیاهی دیگر سویق هست. روی سویق، سویق غذایی است اغفال شده است و مردم به او توجهی ندارد، ولی در روایت ما تاکید زیادی روی سویق به طور گسترده و انبوه تأکید شده روی سویق. روایات ما متواتر است، روایات یعنی قطعی، یقینی، شکی، احتمالی در او نیست. روایاتی که تشویق میکنه، مدح میکنه سویق متواتر است. روایاتی که فواید سویق را بیان میکند متواتر است. به همین اندازه، به همین تأکید، به همین قدرت، به همین اندازه مردم از این سویق اعراض کردن و امروز اصلا سویق شناخته شده نیست، مردم نمیدانن سویق چیست. به همین جهت ما نیاز به فرهنگ سازی داریم، معرفی این غذای خوب، غذای مفید، معرفی در تعریفش و در تولیدش و بله استفاده از این غذا باید گسترده بشه. خلاصه در روایت ما داریم که سویق به سفارش وحی، انما نزل بالوحی من السماء، این سفارشش، روش درست کردنش با وحی، وحی آسمان به خاطر او نازل شده، از آسمان وحی نازل شده و این سویق را به ارمغان آورده. و هو طعام المرسلین، قضای پیامبران است، همون نبیین. فواید زیادی هم دارد و اما فوایدش اولین فایدهش این است که انسان گرسنه را سیر میکند. دومین فایدهش این است که غذا را هضم میکند. کسی که سیر است سویق بخوره، اگر خیلی سنگینی کرد غذا در شکمش، یه مقدار سویق بخورد که سویق غذا را هضم میکند. روایتی داریم صحیح السند هم هست از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعم القوت السویق، بهترین قوت سویق است. ان كنت جائعا امسکه، اگر گرسنه باشی سیر میکنه. و ان كنت شبعانا، اگر سیر باشی و سویق بخوری هضم الطعام، غذا را هضم میکند. دو تا خاصیت داره، هم سیر میکنه هم غذا را هضم میکنه، دو تا خاصیت متضاد داره و این کمتر چیزی به این خاصیت را دارد. این دومین فایدهش بود. سومین فایدهش این است که چاق میکند، گوشت بدن را زیاد میکند. روایتی داریم از روایت متعدد، البته روایتی داریم از امام صادق فرمود سویق ینبت اللحم، سویق گوشت را میرویاند. چهارمین فایدهش این است که استخوان را تقویت میکند. در روایت از امام صادق صادفه از سویق ینبت اللحم، سویق گوشت را می رویاند. و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند. پنجمین فایده سویق این است که کتفا و بازوها را تقویت می کند. روایتی داریم از امام صادق فرمود من شرب السویق 40 صباحا، کسی که سویق بخورد 40 روز امتلأ کتفاه قوتن، که دو کتفش دو بازوش پر از نیرو می شود. این به همین جهت اینا که ضعف دارن، ناتوانی دارن، ناتوانایی دارن، سفارش بکنیم که 40 روز حداقل سویق بخورن. سبحان اشتو. ششمین فایدهش این است که معده را پاکسازی می کند، مخصوص سویق خشک. این رطوبت معده جذب خودش میکنه و رطوبت را خارج میکنه. از امام صادق روایت شده السویق یجرد المره والبلغم، سویق مره صفرا و سودایی که در معده، والبلغم و بلغم خلط، من المعده جرد جارو میکنه و خارج میکنه. هفتمین فایده این است که پیشگیری از خیلی از بیماری هاست، و خصوص بیماری هایی که همراه با تب است. در روایت انه یدفع 70 نوعا من انواع البلا، سویق 70 نوع از انواع بلا دفع میکند. هشتمین فایدهش این است که تمامی بیماری ها را درمان میکند. به خاطر این دلیلش این روایتی که از امام رضا میفهمد السویق لما شرب له، سویق برای اون چی که برای او خورده میشه، یعنی به قصد هر چیزی که او را میخورید برای او مفید است. اگر برای گرسنگی میخوری سیر میکنه، اگر برای سیری میخوری هضم شدن غذا میخوری، به این قصد هضم میکنه. و اگر برای بیماری، هر بیماری مصرف بشه، برای اون بیماری مفید است. نهمین فایده این است که برای بلغم و سودا و صفرا مفید است به طور کلی. روایتی داریم از امام صادق فرماید ثلاث راحات سویق جاف، سکف سویق خشک، علی الریق ناشتا، تنشف المره والبلغم، بلغم و مره را خشک میکند. حتی لا یکاد یدع شیئا، تا جایی که چیزی باقی نمیگذارد. خیلی خوب، دهمین فایده این است که تب را برطرف میکند. در روایت میفرماید املأ جوف المحموم من السویق، کسی که تب دارد شکمش را با سویق پر کنید. یغسل ثلاث مرات، ولی به این شرط سویق سه مرتبه بشورید، سپس به او به کسی که تب دارد بدهید. یازدهمین فایده این است که پاها را تقویت میکند. روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماد السویق اذا غسلته 7 غسلات، سویق در صورتی که 7 مرتبه او را بشورید، همون سویق شسته، و قلبته من اینان الى اینا، از یک ظرف به ظرف دیگری بریزید، فهو یذهب بالحمى، تب را برطرف میکند و ينزل القوه في الساقين والقدمين، نیرو را در دو ساق پا و در دو تا پا نازل میکند، پاها را تقویت میکند، سویق شسته پاها را تقویت میکند، سویق نشسته دستها را و کتفها را بازوها را تقویت میکند. دوازدهمین فایدهش این است که فیسی را درمان میکند و به هک روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، السویق الجاف یذهب بالبیاض، سویق خشک سفیدی یعنی عمز به هک و فیسی برطرف میکند. سیزدهمین سفارش و فایده این است که گرمی را خاموش میکند. در روایت دارد که از سویق اذا شرب علی الریق جافن، سویق در صورتی که خشک و ناشتا مصرف بشه اطفا الحراره، گرمی درون را خاموش میکند و سکن المراره، مرها صفرا و سودا را تسکین میدهد. چهاردهمین فایدهش این است که پوست و پوست بله نرم میکنه، لطیف میکنه. پونزدهمین فایدهش این است که عمل انبستر شدن را زیاد میکنه. در روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید شرب و سویق به زیت، خوردن سویق با روغن زیتون، ینبت اللحم گوش را میرویاند و یشد العظم استخوان را تقویت میکند و یرق البشره پوست را نازک نرم و لطیف و یزید فی الباح عمل هم بستر شدن و جماع را زیاد میکنند. شونزدهمین فایدهش این است که برای کودکان مفیده. در روایت اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، به فرزندان خود سویق بدهید در کوچکی، یعنی در روزهای اول تولد بهشون سویق بدهید. فإن ذلك ينبت اللحم، زیرا سویق گوشت را میرویاند و یشد العظم استخوان را تقویت میکند. پدر و مادر سویق بخورند تا فرزندانشون قوی و سالم متولد بشن. یک کسی به امام صادق عرض میکنه یولد بدن المولود، برای ما فرزندانی متولد بشن، و یکون فیه البله، این ابله متولد بشه، کم عقل و ضعف، ضعیف، سست، بدنش سست، لاغر. امام فرمود ما یم نحاکم نست، چرا سویق نمیخوری؟ اشربو خودت بخور و مر اهلک به، خانومت هم به خانومت امر کن سویق بخوره. فانه ینبت اللحم، زیرا این سویق گوشت را میرویاند، و یشد العظم استخوان را تقویت میکند، ولا یولد لکم الا القوی، متولد نمیشه برای شما، فرزندی نمیاد به دنیا نمیاد مگر اینکه قوی سالم باشه. پس برای جلوگیری از معلولیت های فرزندان، برای جلوگیری از عدم تشکیل قلب و شش و مغز و امثال اینا، باید سویق بخورن، پدر و مادر سویق بخورن، فرزند سالم. اینایی که مشکل ژنتیکی دارن و میترسن، این ترس را دارن که بچه هاشون معلول به دنیا بیان، ناقص الخلقه به دنیا بیان، درمانش این است که سویق بخورن، نه امپول بزنن کار دیگه بکنن، سویق بخورن، غذای خوبی است و جلو معلولیت و ضعف و نقصی که در فرزند امکان داره باشد میگیرد. 17مین فایده سویق، سویق جو، خصوص برای برسام یعنی التهاب پرده دیافراگم مفید است. سیف تمار عرض میکند که بعضی اصحاب ما در مکه بیمار شده و مبتلا به برسام شده، التهاب پرده دیافراگم است. فدخلت علی ابی عبدالله علی وارده بر امام صادق شدم، فعلمت و به او خبر دادم، فقال اسقهی سویق الشعیر، امام فرمود سویق جو به او بدهید، فانه یعافا انشاءالله خوب خواهد شد، و هو غذاء فی جوف المریض، غذایی است در درون بیمار. بعد قال فما سقیناه الا یومین، فقط دو روز او دادیم، او قال ما فقط دو بار او دادیم تا اینکه خوب شد، حتی عوفی صاحب، این رفیق ما خوب شد. 18مین فایده سویق، سویق عدس، درون را سرد میکند. در روایتی از امام صادق صادق فرمود سویق العدس یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند، ويقوي معدرات قويات مكنات. وفيه شفاء من 70 داء در سبق عدس درمانيس از افتاد درد وبيماري ويطفئ الصفراء صفرارا خاموش مكنات ويبرد الجوف دلون را خنك مكنات سرد مكنات. وكان اذا سافر لا يفارقه. امام صادق زمانی به سفر می رفتند سویق جو از خودشون جدا نمی کردن چون اصلاح تشنگی را برده. نونزه همین فایده سویق این است که سویق عدس هیجان خون را درمان می کند، غلبه خون را درمان می کند. در روایتی از امام صادق رسالت الله صلی اللہ فرماید انه کان اذا هاج الدم به احد من حشمه، یکی از خادمان حضرت اگر مبتلا به هیجان خون و غلبه خون می شد می فرمود اشرب من سویق العدس، به او می فرمود که سویق عدس بخور. فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این هیجان خون را ساکن می کند. و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش می کند. این جایگزین حجامت است. درمان غلبه خون و هیجان خون حجامت است. این سویق عدس، بله سویق فشار خون، بله این درمان فشار خون است و درمان حتی برای قند و دیابت هم مفیده. بیستمین فایده سویق عدس برای خونریزی بیش از اندازه خانوم هاست، عدم قطع شدن قاعدگی است. روایتی از علی ابن مهزیار قال نجاریت لنا اصابها الحیض، یه دختری از دخترهای ما مبتلا به خونریزی شده، قاعدگی و قاعدگیش قطع نمی شود، ولا ينقطع عنها، قاعدگیش قطع نمی شود، حتی اشرفت علی الموت، تا اینکه نزدیک بود تلف بشه. فامر ابو جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه امر فرمود ان تسقى سویق العدس، فرمود به او سویق عدس بدهید. فسقیت فانقطع عنها و عوفیت، وقتی به او دادن خونریزی قطع شد و خوب شد. 21مین فایدهش این است که سویق برنج برای اسهال شدید و مشکلات شکم دلپیچه است. 22مین فایدهش این است که سویق جاورس در فارسی میشه گارس، گاورس و گارس میگن، همونی که با برنج هست، برای شکم روی و اسهال. از عبدالرحمن ابن کثیر نقش شده که عرض میکنه مرضت بالمدینه، در مدینه بیمار شدم، و اطلق بطنی، شکمم اسهال شده. فقال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود و امرنی ان اخذ سویق جاورس، امام فرمود سویق جاورس مصرف کن و اشربه بماء الکمون، او را با آب زیره بخور. من ففعلت، این کار را کردم، فامسک بطنی و عفیت، اسهالم قطع شد و خوب شدم. 23مین فایده این است که سویق با شکر به طور کلی برای تشنگی خوبه، تشنگی را برطرف میکند و البته عوارضی هم داره، نیروی جنسی را کم میکند، ضعیف میکند. و بهتر این فرماد است اینا را در سفر استفاده کنند، چون در سفر انسان نیاز دارد به اینکه تشنه نشود، به خصوص سفرهای قدیم، و نیاز دارد که میل جنسی و شهوتش غلبه نکند. خب بعد می‌فرماید که ولی سویق با روغن زیتون آغشته بشه، این برعکس سویقی که با شکر مخلوط بشه، این نیروی جنسی را زیاد می‌کند. البته همیشه نه سویق خشک از همه بهتر است و گرمی را خاموش میکند و مرا را تسکین میدهد. 24مین فایده سویق این است که میفرماید سویق برای خوندماغ، سویق سیب برای خوندماغ، مبتلا میشن به خوندماغ، سویق سیب بخورن. از ابن بک بکر، بله، عرض میکنم رفتو سنتم بالمدینه، مبتلا به خوندماغ شدم در مدینه سالی. فسأل اصحابنا ابا عبد الله، اصحاب ما از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدن از چیزی است که خون دماغ را قطع کنه پرسیدن. فقال لهم، امام فرمود اسبوه سویق التفاح، فرمود به او سویق سیب بدهید. و اونها هم به من دادم. فانقطع عن الرعاف، رعاف هم کن دماغم قطع شد. 25 فایده سویق این است که سویق سیب برای کسی است که مسمومیت داره، زهر بودادن، مسموم شده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد ما عارف السموم، چیزی نمیشناسم برای سموم، زهرها، مسمومیتها. دوا اون دارویی انفع، بهتر از سویق سیب هست. وقتی امام میگه نمیشناسم، یعنی نیست در دنیا، نیست دارویی بهتر از سویق سیب برای انواع مسمومیت. بله، خب این شافیه که داروی خیلی از بیانی مخصوص مسمومیت هست. بله، مخصوص مسمومیت هست. 26 فایدهش این است که برای مارگزیدگی و عقربگزیدگی مفیده. در روایت فرمود کان اذا لسع انسان من اهل الدار حیا و عقرب، زمانی که یکی از اهل خانه مار او را بگذد یا عقرب او را نیش بزند، قال اسقو، امام میفرمود که اسقو و سویق التفاح، به او سویق سیب بدهید. حالا 27 نکته این است که سویق چیست؟ البته در این است که سویق چیست نیاز به کار داره. هنوز حالا ما یه مقدار تحقیقی انجام دادیم، ولی واقعا این مسئله غفلت شده و فراموش شده. در کتاب ها هم به اون صورت درباره او صحبت نشده که در بیان حقیقتش و ماهیتش و روش درست کردنش. اینی که به دست آوردیم این است که سویق یک آرد و نخاله، یعنی سبوس، و آرد و نخاله یعنی سبوس. حالا آرد گندم یا آرد جو، سبوس گندم و سبوس جو، حالا چی بسا هم از آرد برنج هم درست میشه، آرد عدس، آرد گارس، گاورس هم درست میشه، و حتی شاید مثل بادام و سیب. بله، بالاخره این باید تفت داده بشه. تفت دادنش یه هنر داره، هنر میخواد، کار هر کس نیست، هنر میخواد. به همین جهت این افرادی که سویق درست میکنن یه حرفه خاصی دارن، یا مهارت خاصی دارن. در عربی بهشون میگن قلا، کسی که کارش قلا سویق درست میکنه. قلا از قلی، قلی یعنی سرخ کردن و تفت دادن، قلا یعنی کسی که تفت میده. خلاصه این نیاز به بله مهارت داره، این درست کردن سویق یا مهارت خاصی نیاز دارد. علی حالین بیشتر از گندم و سبوس و جو و سبوس و برنج و عدس و امثال ایناس از روایات هم استفاده میشه که این قابل شستن باشه. سویق اگر قابل شستن نباشه، این سویق نیست. سویق چیزی که قابل، اگر بهش آب اضافه کنید تبدیل بشه به خمیر، این سویق خوبی نیست. سویق خوب و قابل شستن باشه. چون روایات ما میفرماید سویق را بشورید 3 برای تب، 7 برای تقویت پاهاست. پس معلوم میشه قابل شستن هست. ولی اگر تبدیل به خمیر بشه، این سویق سویق خوبی نیست. خیلی خوب، البته این سویقی که گفته شده باید با شرایط پختن هم، شرایط پختن در اون رعایت بشه. روی آهن نباید پخته بشه. اینایی که روی آهن پخته بشه معلوم نیست این فواید را دارد. بحث بعدی راجع به برنج هست. بحث برنج، برنج هم جزو غذاهای برتر است. پیامبر و ائمه برنج را خود ترجیح می دادند و دوست داشتند و تشویق می کردند به خوردن برنج، و می فرمایند که کسی که می تواند برنج بخورد از او عدول نکند. روایتی داریم از پیامبر می فرماید سید و طعام دنیا و الاخره، سید غذاهای دنیا و آخرت، اللحم ثم الاز، در درجه اول گوشت، در درجه دوم برنج است. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید اول حبت، اولین دانه است، اقرت لله بالوحدانیه، برای خداوند به یگانگی اقرار کرده، همون برنج است. ولی به نبوه اولین دانهی که برای من به پیامبری اقرار کرده، ولی اخی برای برادرم حضرت امیر به امامت و وصایت شهادت داده و اقرار کرده، و برای امت من موحدین یگانه پرست به بهشت شهادت داده و استحقاق. الارض اولین دانه برنج است، خیلی معنای بالایی دارد این برنج. باز روایتی از پیامبر داریم، فرمان کل شیء اخرجت الارض ففیه داء و شفا، هر چیزی است که در زمین می روید و از زمین خارج بشه، هم دا هم بیماری داره، هم ضرر داره، هم نفع شفا، هم بیماری داره، هم درمان داره، بالاخره نفع داره و ضرر داره. الا الارض، مگر برنج، فانه شفا لا دواء فی، زیرا این درمانی است که هیچ بیماری ندارد و هیچ آسیبی به انسان نمیزند. باز از پیامبر نقش بوده، فرمود لو کان الارض رجلا، اگر برنج مردی بود، مرد بردبار و با حلم می بود. و باز از پیامبر نقش بوده که ارض برنجش به عجایه انسانه، گرسنه را سیر می کند و یمره و شبعان، و انسان سیر را قضایش هضم می کنه. ائمه ربطه می خوردن به اهل عراق، به اهل اونجاهایی که برنج هست، در اونها برنج هست، ربطه می خوردن. در یه روایت معتبر از امام صادق صلی الله علیه و آله، و انا لنغبط اهل العراق باكلهم الارض، ما غبطه می خوریم و اهل عراق برای خوردن، خاطر خوردن برنج هست. حالا و چون برنج در جزیرات العرب کم بود و کمیاب بود و قیمتی بالایی دارد، فواید مال ارزش در راستای سلامتی و بهداشت زیاد دارد، او را قایم می کردن، نگه می داشتن، و مانند هر چیزی که با ارزش، مانند طلا و نقره قایم می کردن. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و سلم، نعم الطعام الارض، بهترین غذا برنج است، و انا لندخره لمرضانه، او را قایم می کنیم برای بیماران خودمون. در یه روایت، و انا لنداوی به مرضانه، ما بیماران خود را با برنج درمان می کنیم یعنی جزء داروها محسوب میشه. بله، این جزء داروها محسوب میشه. خیلی خوب روایتی که مد میکنه برنج زیاد است. روایتی داریم عن یونس ابن یعقوب قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به یونس ابن یعقوب که از اهل مال عراق مسیگه و اهل مال اهل ایران بوده، امام صادق به یونس ابن یعقوب می فرماید ما یاتینا من ناحیتکم، چیزی از طرف شما به ما نمیاد، به طرف ما نمیاد، احب، محبوبتر نزد من، الیه، من الارض، از برنج و بنفشه، محبوبتر از برنج و بنفشه نیست. نشتکی تو وجعی ذالک شدید، اون بیماری که شکایت داشتم و مبتلا شدم، بیماری شدید، فاولهم تو به من الهام شده که برنج بخورم، فعمر تو بهی فغسل عمر کردم و را بشورم و جفف خوش شده، ثم قلیه، سپس او را تف دادن و طحن و اسیاب کردن، فجعل لی منه صفوف، و من یه مقدارش اینجوری خشک می دادن، صفوف به زیت و روغن، زیتون و طبیخ، یه مقدارش هم با آب پختن، حتی حساب به شکل سوپ، فذهب الله عني بذلك الوجع، بخاطر این دارو بیماریم برطرف شد. بیماری امام هم اسهال شدید بود، بطن. دلیلش هم روایت دیگر که صحیح السند ما هست از امام صادق، انه قال اصابني بطن، مبتلا به بیماری بطن، اسهال شدید، عدم کنترل اسهال، فذهب لحمي، اینقدر اسهال شدید بود که گوشت بدنم آب شد. و ضعفت عليه، سست شده بدنم، ضعیف شدم، ضعفا شدیدا، ضعف شدید مبتلا شدم. فالقی فی روعی ان اخذ العرض، به من الهام شد که برنج را بگیرم، فاغسله و را بشورم. ثم اقلی، سپس مرتفت بدم و اطحن و را اسیاب کنم. ثم اجعله حسیان، بعد او را یک قسمتش و را سوب درست کنم. فنبت علیه لحمی، گوشتم بر این اساس روید و قوی علیه عظمی، استخوانم قوی شد. و بله ولا یزال اهل المدینه، اهل مدینه این همواره میان و در میزنن و میگویند یا ابا عبدالله متعنا به ما کان یبعث العراقین الیک، از اون برنجی که اهل عراق برات میفرستن به ما هم بده. بله فنبعث الیه، ما هم براشون میفرستاریم. اخبار به این معنا زیاد است و متعدد هست. اینا همش نشانه این است که برنج ارزش غذای بالایی دارد و همینجور ارزش دارویی هم و درمانی هم دارد. این یه نعمتی است که خوردگانش اهل ایران بوده ظاهرن. حالا یه خراسان به نظرم مازندران خراسان در کتاب های بشه اهل خراسان. خراسان اون زمان شامل مازندران هم میشه، بزر بوده. خیلی خوب، بله ایران تقسیم میشه به سه قسمت قدیم، خراسان و عراق و فارس. حالا اون هم هست رجزه. خیلی خوب، حالا کسی است که برنج بخوره ایمن میشه از بواسیر و ابتلا به بواسیر، فواید زیادی دارد. ایمن میشه از اسهال شدید. حالا این فرض بچه هایی که اسهال دارند و اسهالشون قطع نمیشه، این آب برنج بهشون میدن، آبی که برنجی که دم بختی پخته بشه، آب برنج که اگر نمکش زیاد نباشه به بچه بدن، اسهالش قطع میشه. و کسی که با برنج مصرف بکنه ایمن میشه از بواسیر. در روایت میفرمایند نالدغ با اهل العراق رطبه میخوریم، و اهل عراق چون اینها برنج میخورند و بس نان خرمای خشک، و اینها روده ها را توسعه میدن و بواسیر را قطع میکنند. شاید از این استفاده میشه که علت بواسیر تنگی مجراست، و بعید هم نیست این تنگی باعث زخم میشه و زخم هم چون منطقه همیشه کثیف و آلوده است تبدیل میشه به بواسیر. خیلی خوب، بهترین چیز و بیشترین چیزی است که برای درمان میکند بیماری های شکم هست. حالا روش درست کردنش همهایی داره، بعدا خواهد آمد. یه نکته اشاره میکنم، امروز بگن به خوردن برنج یا خوردن عسل برای دیابتی ها ضرر داره، ولی حالا این نیاز به بررسی داره. واقعا اینها ضرر دارد یا شاید زیاده روی فقط ضرر داره اگر کسی به اندازه بخوره، به عنوان دارو مصرف کنه. چون روایات برنج را به عنوان دارو معرفی کنه، اگر به شکل دارو یعنی نه زیاد، یا قاشق، دو قاشق، سه قاشق به عنوان دارو مصرف کند، این علی القاعده همون گونه که روایات میگه این مفید است و نفع دارد و ضرر ندارد. عسل خو اون که باید به کلی نفع کنیم، اگر عسل درست باشه و درست به عمل آمده یا عسل طبیعی باشه، این دیگه نمیشه گفت برای حتی دیابتی هم ضرر دارد. اگر کسی فرمود که عرض میکند که این برای دیابتی ضرر دارد، بهش میگیم که خدا میفرماید درمان از شما چی میگی؟ این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.